سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه میفرمایید. امروز قسمت دوم از برنامه بحث در ارتباط با دروغ رو که جلسه گذشته شروع کردیم ادامه میدیم و بحثی بود در مورد اینکه کتابی بیشتر توجهمون به کتابی بود که مرحوم مهندس بازرگان در حدود 2 سال پیش منتشر شد و در ارتباط با مسئله دروغ و دنیای ما بود که تا حدودی بحث در مورد مطالب شد، ولی ابعاد دیگر مسئله دروغ ناتمام بود که این بار باز در خدمت آقای بازرگان هستیم و ادامه خواهیم داد. شاید بد نباشه شما خلاصه ای از اونچه که دفعه گذشته با هم صحبت کردیم بفرمایید که بعد من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم. تشکر از شما.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند. بله، بحثی رو پیرامون مسئله دروغ جلسه گذشته آغاز کردیم. در واقع محورهای کلی نوشته ایست که بعد از سالیانی که یه نوشته در سانسور بود بالاخره با یه مقداری تغییراتی منتشر شده بود، معرفی در واقع یک عارضه ملی، یه درد ملی که گسترش دروغ در جامعه ما بود. در ابتدا یک صحبت کلی کردیم راجع به ابعاد دروغ، که دروغ فقط زبانی نیست، بخشش در واقع زبانه که تملق به اصطلاح دروغ، تعارف، عوام فریبی، در واقع وعده کاذب، اینا زبانیه. یعنی پس هم قول و هم قلم و هم قدمه. برخیش در واقع قلمه، مثل قلوب در ادبیات، گزارش غلط مالیاتی، تقلب، اینا همه بالاخره دروغ دیگه. یا عمل، در عمل ریا، تظاهر، در واقع تزویر، تقلب، کلاهگذاری، اغفال، کمفروشی، اینا هم در واقع یه دروغ دیگه. برای بحث ما در جلسه گذشته تنها دروغ لفظی نبود، بلکه عدم انطباق ظاهر با باطن. آدم صادق آدمی است که شفافه، هیچ چیزی از سخنش اضافه بر عملش نیست، واقعیتش مثل بقیه طبیعت خودشو نشون میده. اینطور نیست که یه جوری جلوه بده و واقعیتش در دلش چیز دیگه باشه. یه بحث کلی در این مطلب شد. بعد یه بخشی راجع به اخبار نگران کننده ای که از گسترش دروغ حتی در مجامع علمی دانشگاهی در مملکت ما متاسفانه دیده میشه، حالا صرف نظر از حکومت و وعده های دروغ و راندخاری و سوء استفاده ها. بخشی درباره صحبت کردیم دروغ از طفولیت چگونه آغاز میشه در خانواده. بحثی داشتیم درباره نقش قلوب، زیاده روی، تملق از سلاطین، از شاهان در ادبیات ما و این همه در واقع شاعران حرفه‌ای که داشتیم که به دروغ نسبت‌هایی برای خانها و سلطانها و خلیفه‌ها بر حال می‌گفتن و چه فرهنگ فریب و دروغی در آثار او هست. یعنی بخشش بحثمون درباره ادبیات دروغ بود که در تاریخ ما بود، بخشی راجع به حکومت بود، دروغ و این مکتب ماکیاولیستی در حکومت، بحثی راجع به تحقیقات علمی که روی رابطه دروغ با اون بخش آمیگدالای مغز هستش که چگونه مغز در ابتدا عکس العمل تندی نشون میده ولی یواش یواش خودش رو منطبق میکنه. یعنی چطور ما با دروغ میتونیم به تدریج کنار بیایم، یه امر طبیعی میشه. بزرگترین دروغ هم ممکنه بگیم اصلا انگار نه انگار، یعنی کاملا آدم میتونه مغزش رو با دروغ آشنا بکنه و او هم دیگه عکس العملی نشون نمیده. یعنی پلیس درونی، اون وجدان گویی میمیره، و این ارزش ها عوض میشه. بخشی درباره دوران اولیه تمدن ایران داشتیم که چگونه مهمترین صفت ایرانی ها به اعتراف هرودوت یا نویسندگان دیگر صداقت بوده و نفرت ایرانی ها از دروغ از زمان کوروش گرفته، یعنی در دورانی که یک تمدن سالمی داشتیم و اقتداری داشتیم و اتحادی بوده و آموزش های درستی هم داده می شده. مقایسه بین نژاد آریان ایرانی ها با نژادهای کلدانی ها، آشوری ها، نمیدونم نژاد سامی، ترک و تورانی ها غیره، که بازم چقدر فرق بوده واقعا در آغاز، چه علتهایی باعث شده که ما به تدریج به کجی و ناراستی سوق پیدا کردیم. یه بحثی بود درباره راجب دروغ با تمدن که چگونه ملت ها هرچی بیشتر عمر کنن این ذهن پیچیده تر میشه و توانایی نمایش غیر از واقعیت پیدا میکنه مغز، یعنی مثل بچه که نمیتونه دروغ بگه، سخن راست و بعد از بچه شنید، ولی به تدریج که میره بالاتر یواش یواش پیچیده تر میشه. تمدن هایی که قدیمی ترن، این بحث رو مطرح کردیم که چگونه پیچیده تر میشن و در مواجهه با مشکلات بیرون، حالا یه دورانی خشم و خشونت و جنگ بوده که با اسلحه مقابله میکردن، بعد در دورانی که قانون میاد، جامعه مدنی میشه، اون نوع مقابله ها شکل های پیچیده تر فریب و ماسک به چهره زدن و تغییر دادن واقعیت درون با بیرون میشه. بحثم کردیم. آخرین بحث درباره ردپای دروغ در امتها و تعلیمات انبیای گذشته بود که چگونه نوع بشر مثل یک انسان واحد که دوران کودکی داره، طفولیت داره، کودکی داره، نوجوانی داره، جوانی و بلوغ، بشر هم این ادوار رو طی کرده. همینطوری که دروغ در یک کودک به تدریج امکان پذیر میشه، این توانایی مغزی رو پیدا میکنه، تمدن‌های بشری هم پله پله این توانایی رو برای دروغ پیدا میکنن. و بعد خب در داستان امت‌های گذشته که دروغ از کجاها شروع شد، چگونه اول تو روابط خرید و فروش این تقلب و کم فروشی، و بعد در دوران حضرت موسی در داخل بنی اسرائیل چه حالتی داشت، اوجش در دوران حضرت عیسی، مقابله حضرت عیسی با فریب دینی، با تظاهر و برحال دروغ عملی تشکیلات دینی معاصر خودش بود، و بعد در دوران اسلام که چگونه در دوران مکه با دروغ بت‌پرستی، شرک، خودش بزرگترین اندیشه دروغه که بر یک بت سنگی چوبی آدم یه باورهایی رو سوار بکنه و مردم رو فریب بده، و در دوران مدینه هم با نفاق چهره عوض کردن، به رنگ جماعت در آمدن، نون به نرخ روز خوردن برای برخورداری از یه جامعه‌ای با آرمان‌های خاصی که شکل گرفته. این بحث رو داشتیم. بخشی هم البته درباره تعالیم دین زرتشت که چگونه راستی رو در جامعه سعی و تلاش داشت که جا بندازه. این مقدمات شد، چون فرصتی در واقع دیگه نبود به ادامه بحث، قرار شد که یه جلسه دیگه به حال وقت بینندگان عزیز رو بگیریم و به این بحث مبتلا به ملی خودمون بپردازیم، به این امید که یک گامی بشه برداره آدم به صورت فردی و اجتماعی. البته بحث بازم میتونه ادامه داشته باشه، چون به قدری مسئله مهمیه دروغ، همطور که عرض کردم، نه دروغ به معنی فقط لفظی، اون یه جزء کوچیکشه. عدم انطباق واقعیتی که در دل انسان هست با اون چی که نمایش میده در همه صحنه ها هست، از دوپینگ ورزشی گرفته تا گزارش غلط مالیاتی گرفته تا ریاکاری های دینی و حقوق بازی های حکومتی و الاخر، همه اینا دروغه. یعنی ظاهر و باطن تفاوتی که با هم دیگه دارن، اینا همش دروغ تلقی میشه. حالا برحال بحث و اگر سوال دیگه ای هست زمینه،
خیلی ممنون. امیدواریم بینندگان عزیز اگه فرصتی نکردن قسمت اول رو ببینن. باز در آینده نشون خواهیم داد که به جزئیات بحث دفعه گذشته توجه کن. آقای بازرگان، یه طرز تفکری که وجود داره این هست که خب ما از شما اشاره کردید از دید تاریخ نویسان میبینیم که در عرض دو سه هزار سال گذشته شاید بیشتر ایرانی ها به صداقت مشهور بودن.
بله.
و جای دروغ خیلی کمتر بوده، نه که نبوده، احتمالا در هر جامعه‌ای وجود داره، ولی خب خیلی کم بوده. بیشتر مردم مشهور بودن به اینکه آدمای راستگویی هستن. این طرز تفکر وجود داره که خب زوار زرتشت خیلی خوب بود، این زمان زرتشت بوده که با آنچه که او گفته پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، مردم به راستگویی عادت کردن. از موقعی که اسلام اومد وضع خراب شد و همه رو این مسائل رو شاید قسمت قابل توجهش رو میبینن که با آمدن اسلام این مسئله دروغگویی هم به تدریج اضافه شد. میخوام ببینیم که در این مورد شما چطور فکر میکنید. البته این اسلام هم آقای بازرگان در نظر بگیریم که یا اسلامی که صحبتشو کردیم، یا اسلامی هست که داره پیاده میشه در زمانهای مختلف، یا اصل اسلام هست.
بله.
یه تمیزی بگذاریم.
بله، خب باید در واقع یه تفکیکی بین دین تاریخی و واقعیت یک دین قائل شد که آیا تشویقی در یک اصل و اساس دینی که کتاب و سنت آورنده اون دینه وجود داره بر این کار، یعنی اگه انحرافی، دروغی، ناراستی وجود داره یا نه، یک سلسله دلایل تاریخی، جغرافیایی مترتبه بر یه امر. راحلش اینه که آدم نگاه بکنه به اصل و اساس دین. عرض کردم که در جلسه گذشته مبارزه اسلام از آغاز با دو دروغ بزرگ بود. یکی شرک، یعنی در دوران مکه 13 سال تمام مبارزه با یک دروغ ایدئولوژیک بود که یه نسبت‌هایی رو به بت‌های سنگی و چوبی می‌دادن و فرهنگ جامعه مبتنی بر یک اندیشه به تعبیر قرآن افترا بود، افترایی بافته شده، من درآوردی، یه خیالاتی یه جامعه یه نسبت‌هایی میده و حوائجش رو می‌خواد از این چیزایی که خود ساخته به دست بیاره. خب بعدم که خب اینها مستقل میشن، قدرت پیدا میکنن در مدینه، روپای خودشون میستن، یواش یواش قبائل دیگه هم اسلام میارن، حالا دیگه نرخ روز فرق میکنه، نون خوردن به نرخ روز به رنگ جماعت در آمدنه، نفاق پرورش پیدا میکنه. نفاق هم یه دروغ دیگه، دل یه باورای دیگه ای داره ولی عمل متناسب با تمایلات اکثریت جامعه است، اینم یه دروغه. ولی خود قرآن، من حالا به بعضی قسمتاش اشاره میکنم که یه مبارزه همه جانبه‌ای با این مسئله تفاوت ظاهر و باطن کرده که خیلی چیزا رو حالا میشه بهش صحبت کرد، چون یه واژه صدق بسیار پرکاریه در قرآن، 256 بار این مسئله مطرح شده که نسبت به واژه‌های دیگه واقعا یه رقم بالاست. حتی کمک های مالی رو قرآن میگه صدقه. ما صدقه فکر میکنیم فقط راستیه، یعنی اون چی که ما انفاق تلقی میکنیم به تعبیر قرآن یا زکات، قرآن اسمش رو البته اون دوتا رو به کار بده، ولی خیلی جا میگه صدقات، یعنی تو که ادعای ایمان میکنی موقعی معلوم میشه که راست میگی که دست دو جیبت بکنی، به نیازمندان بدی، اسمش رو دوشه صدقات، یعنی صدق ایمان، صادق بودن ایمان، مایه گذاشتن از خوده برای در واقع دیگران خرج کرده. اصلا دوست رو، دوست واقعی رو میگه صدیق در زبان عربی. صدیق یعنی دوستی که باهات رو راسته، ظاهر باطنش یکیه. البته حدود 10-12 تا واژه درباره دوستی تو قرآن هست، خلیل، رفیق، مصاحب، نمیدونم شفیق، خیلی واژه‌های متعددی وجود داره، ولی صدیق به کسی میگن که صادقانه با تو دوسته، هیچ نقش بازی نمیکنه. در قرآن پیامبرانو به صداقت ستوده، مثلا مریم رو میگه، مثلا عیسی میگه امه صدیقتون. صدیق نه که راستگو بود تنها، یعنی این واقعا خودش بود، هیچ تفاوتی نداشت. یا ابراهیم یا ادریس میگه نبیین صدیقن، صدیقن مبالغه صدقه. جالبه یه جا راجب یوسف صحبت میکنه که همبندانش که تو زندان بوده او رو میگن صدیق، میگه یوسف ایها صدیق، یوسف ای صدیق به ما بگو این خوابی که دیدیم این چه ماهیت داره. خیلی جالبه ها، برای انسان خیلی صفات میشه گذاشت، آدم خوب، آدم نیکوکار، ولی میگن صدیق، یعنی تمام وجودش راسته، صادقه، هیچ نگرانی آدم نداره که نقش داره بازی میکنه. در اینجا قرآن میگه که دعا کنید رب ادخلنی مدخل صدقه. در هر برنامه‌ای وارد میشین، چون ما تلاشمون تو زندگی سیکله، حالا وارد مدرسه میشیم یه دوره است تا تمام بشه، وارد دانشگاه میشیم ازدواج میکنیم یه دوره است دیگه، یه آغاز و متن و انتهایی داره، کار میگیریم تو اداره میریم، هر چیزی برنامه یه دوره ای داره. میگه دعا کنید که رب ادخلی مدخل صدقه، ورود من به این سیکل با صداقت باشه، و اخرجنی مخرج صدقه، با صداقت هم تمامش بکنم، یعنی این سیر رو با صداقت که انطباق اون چی که تو دل دارم با عملم. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، خودت هم به من یه توانایی و یه نیروی بده که من یاری بشم که بتونم از عهده این صداقت بار بیام، بر بیام. بارها در قرآن میگه که در آخرت صادقین به خاطر صدقشون، به میزان صدقشون، یعنی هر کی هر چی صادق تر باشه، یوم ینفع الصادقین صدقهم، یعنی در واقع مثل این که سرنوشت آدم تابع میزان انطباق عملش با ادعاشه، با حرفشه. در برنامه گذاشتم عرض کردم در طبیعت هیچ چیزی رو ما خلاف و وارونه نمیبینیم، هر پدیدهی خودش رو نشون میده، فریب نمیده ما رو درخت، باد خودشه، به تعبیر عرض کردم اون دفعه سهراب سپهری، واژه باید خود باد باشه، باید خود باران باشد، واقعیتشو باید خودشو نشون بده. انسان چون اختیار داره میتونه نقش بازی کنه، ولی صدق اینه که نقش بازی نکن، طبیعت خودت رو ارائه بده، بدی خوبی هرچی هست همونو مردم در واقع بشناسن. بارها در قرآن شاید بیش از همه میگه ویلون للمکذبین، وای بر دروغگویان، شاید از 27 بار که این کلمه وای اومده 12 بارش نزدیک به نیمیش درباره دروغه، یعنی هیچ چیزی قابل مقایسه از نظر این واژه که وای بر اینها نسبت به واژه مکذبین نیامده. یا حتی مثلا در یه جایی میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید هرگز یه حرفی نزنید که نمی کنید، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا یه حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این موجب شدیدترین خشم خداست که یه حرفی بزنید که عمل نمی کنید. در مورد من هیچ چیزی من ندیدم اینقدر شدید. البته خدا که خشمگین نمیشه از بنده، اینا برای فهم ماست، خدا که از ما تأثیر نمیپذیره که ما خدا رو خوشنود بکنیم یا خشمگین بکنیم، اینا برای فهم انسانه، به تناسب درک ما داره میگه. خوشنود کردن خدا یعنی کاری انجام بدین که با قوانین و مشیت او منطبق باشه، خشم کردن خدا یعنی کاملا ضد در واقع ناموس طبیعت خلقت، یعنی میخواد دیگه بدترین چیزی که صدمه میزنه، ضربه میزنه به مناسبات انسانی در یه جامعه دروغه. این بسیار بسیار سخته. خیلی جاها مثلا صحبت میکنه از انواع دروغ و این مثلا دوگانگی رو، یه جا مثلا میگه که بعضی از مردم رو میبینی ناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، حرف وقتی میزنه، خطبه میخونه، سخنرانی میکنه، شکف زده میشی، کیف میکنی، متعجب میشی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما هم خدا رو بر اون چی که میگه داره به شهادت میگیره، یعنی مایه میذاره، خرج میکنه از اعتقادات دینی مردم، سوار موج احساسات دینی مردم میشه، دائما دم از دین و خدا و پیغمبر و حدیث و میگه و هو علد الخصام. این بدترین خصم جامعه است، بدترین دشمن جامعه است. چرا؟ برای اینکه و اذا تولا، وقتی به ولایت برسه، به قدرت برسه، یسفک و دما یهلک و نسل هر سو نسل، نتیجه ولایتش هلاکت تولیدات جامعه است. هر سال اون موقع کشاورزی بوده یا دامداری بوده، ولی منظور تولیده، یعنی جامعه عقیم میشه، جامعه از بالندگی، از رشد میمونه و نسل هم همینطور، نسل از بین میره، یعنی معتاد میشه، نمیدونم هروینی، نمیدونم فساد، فحشا، نسل سوخته، نسل نومید. اینو عیناً دروغ تلقی میکنه قرآن. چرا ادعایی میکنید برای اینکه به قدرت برسید بر احساسات دینی مردم؟ یا یه جایی حتی ادعای این که حرفایی که ما میزنیم رو دستگاه دینی داره میگه. سه بار در قرآن در یه دونه آیه وای اومده که در هیچ جای قرآن دوبارم توی آیه نیومده. میگه وای بر کسانی که به دست خودشون با قلم خودشون مطالبی رو نوشتن، ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، با دست خودش نوشته، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد ادعا میکنه که اینا خدایان دینه، همون ولایتی که خدا و رسول داره به مام رسیده، مام این طبقه مام هستیم. یعنی در واقع سوء استفاده از یه باورهای دینی مردم. برای چی؟ لیشترو بهی سمنن قلیلن، تا به یه قدرتی، به یه موقعیتی، به یه سیادتی برسن. میگه فویلون لهم ما کتبت ایدیهم، وای بر اینها، بر آنچه که با دست خودشون نوشتن، تزها و تئوریای دینی که به نام دین خدا جا میندازن، و ویلون لهم ما یکسبون، وای بر اونها از اونچه که به دست آوردن با این در واقع افکار خودشون، اندیشه‌های خودشون رو قالب دین زدن. دین خدا رو بعد از کتاب خدا پیدا کرد، نه از گفتار مفتیان و نمیدونم مراجع و دیگران. میبینیم که چقدر جلوه های دین رو در صحنه اجتماع، در عملکرد انسان‌ها نشون میده. حتی یه جا میگه نمازگزاران، میگه ویل للمکذبین، میگه چه کسانی هستن مکذبین؟ اونایی که میگه که اطعام مساکین نمی کنن، به یتیم دست نوازجی نمی کشن، وای بر مسلین، وای بر این نمازگزاران. یعنی این دروغه، تو از یه طرف داری ادعای دین و اخلاق و معنویت میکنی، از یه طرف این مینیمم عاطفه و احساس مسئولیت در برابر گرسنگان و یتیمان جامعه نداری. این چه دروغیه، این چه دینیه که تو نداری؟ یعنی فقط حرفشو میزنی. یعنی دروغ رو به جایی که در یه لفظ بگیریم میبره تو مسلین، نمازگزاران. میگه همینی که تو نماز میخونی، ادعای دینداری میکنی، ولی عملت فرسنگ و فاصله داری، این دروغه، این که دیگه صادقانه نیست. تو یه دینی داری، یه ادعای میکنی، نمیدونم تو پیشونیت هم جای مهر هست و لباس و ظاهر و همه چیت هست، ولی عملت به گونه دیگه است. فراوان از این نمونه ها خیلی میشه مثال زد، من وقت خیلی نگیرم. بعد از پیامبران در واقع میگه این دعا چیزو بخواین از خدا، در قرآن میگن که خدای ما را از کسانی که نعمت قرار دادی، میگه اونا که نعمت قرار دادن کیا هستن؟ فاولاکه انعم الله علیه من النبیین و صدیقین، بلا فاصله بعد از نبیین صدیقینن، نفر بعد از پیامبران کسانی هستن که ظاهر باطنشون یکیه. و بعد میگه و شهدا و بعد صالحین. پس جایگاه صادق، رو راست بودن، وجود انسان، تمام رفتارش عین اون چیزی که باور داره و اعتقاد داشته، بدون هیچ رو درواسی، بدون هیچ تعارف، بدون هیچ نمایش، این میشه صداقت. که یه جلوه کوچیکشو که ما توجه داریم فکر میکنیم فقط راستگوییه. نه، راستگویی به جای خودش هست، ولی همون سخن قدیمی که توی ملت ما هم بوده، پندار در واقع راست، نیک و گفتار و کردار، همه اینا باید راست باشه در واقع.
خیلی متشکرم، اشارات بسیار خوبی کردید آقای بازرگان در ارتباط با این صدقین، و میبینیم اینها در قالب آموزش قرآن و دین خیلی کم توجه بهش شده. یعنی به خصوص الان شما میبینید تو نماز جمعه ها و اینا کجا ما میبینیم که به اصطلاح این نکات مطرح بشه با این جزئیات، و بیشتر یهو مسائل خیلی جزئی تر که در جامعه مثلا توجهی هم ممکنه نکنن، حجاب و غیره و اینا بهش برسن. حالا با توجه به این مسئله که خیلی اهمیت داره، ببینیم در ارتباط با سنت و بعد از پیامبر امامان، اونها آیا نکاتی در ارتباط با صدق و کذب و ضرراتی که برای جامعه مسلمان میتونه داشته باشه اشاره بهش کردن یا نه؟
بله، حالا اون صحبت از کتاب یعنی قرآن بود که بخش عمدش راجع به صدق در ابعاد گسترش خود پیامبرم که قوغاست، اگه این کتابای به هر حال مربوط به سخنان پیامبر فراوونه که حالا وقت برنامه ما اقتضا نمیکنه، من یکی دو تا اشاره فقط میکنم. مثلا یه جای میگه که یه از بادیه از صحرا یه نفر میاد پیش پیامبر، یا شنیدم تو ادعای پیامبری کردی، خب من که حوصله و وقت مطالعه و این حرفا ندارم، سوادم که نداشتن، مهمترین حرفت چیه؟ پیامبر میگن دروغ نگو، دروغ نگو، همین. یعنی کسی اگه بخواد دروغ نگه، صدق عرض کردم تنها نگفتن نیست، یعنی ظاهر باطنت یکی باشه خیلی سخته، ولی همین عمل بکنه آدم خودش خیلی مهمه. اگه تصمیم بگیره که من اصلا نقش بازی نکنم، نه زبانی نه عمل، به هیچ وجه هر چی هستم همون رو عمل بکنم، خیلی مهمه دیگه. یک سخن معروفی هست از پیامبر، میگه النجات فی الصدق، نجات تو در راست گفتنه، در حالی که الان تو زمان ما میگه خب راست بگی پدرت در میارن. الان جوری تلقی میشه که نجات در عوضی گفتنه، نقش بازی کردنه. اونجا میگن کما ان الهلاک فی الکذب، هلاکت انسان در دروغ گفتنه. یا میگه آفت الحدیث الکذب، آفت سخن دروغه، یعنی به عنوان یک آفتی. یا میگه که بدترین خیانت اینه که یه مطلبی رو به دوستت بگی که او تو رو تصدیق میکنه، ولی تو خودت میدونی که دروغ داری میگی. اصلا خود پیامبر معروف بودن به امین، محمد امین در واقع، امانت به عنوان یک کسی که میشه بهش اعتماد کرد، این درو نیست، دوگانه نیست. حالا اشاره از چیزای دیگه کردیم، من بعضی رو از حکمتهای حضرت علی هست، میگه ایمان الایمانو ان تو سر از صدقه حیث و یزر رو کرد. ایمان موقعی معنی پیدا میکنه که وقتی یه حرفی به ضررته بزنی. خیلی جالبه ها، ما امروز برعکسش عمل میکنیم. علل کذبه حیث و ینفعکه، علل کذبه حیث و ینفعکه، موقعی که دروغ بگی به نفع تمام میشه. میخوای علامت این بگم که چه کسی مؤمنه؟ سخنی است که اگه بگه به ضررش میشه، اگه دروغ بگه به نفعش میشه، برعکس عمل بکنه. و اینی که میگه بین سخنت و عملت هیچ فاصله ای نباشه، ان لا یکون فی حدیثه که فضل علی عملک، ما معمولا یه حرفی میزنیم، یه ادعایی میکنیم، به گونه ای ارائه میدیم، نمایشی هست، به گونه ای عمل میکنیم. حالا بر حسب این که چقدر آدم صادقی باشیم، یه نفر ممکنه که 90% فریب نمایشه، 10%ش درست صادقه، یکی 20%، یکی 30%، یکی 50%، ولی به هر حال شاید از 99.9% مردم حرف و سخن و ادعا بیش از عمله. میگه علامت ایمان اینه که هیچ زیادی نباشه در گفتارت نسبت به کردارت. شما کجا میتونین برید یه مغازه میوه فروشی ببینید که اون ردیف بالایی که میوه چیدند، حالا هر میوه‌ای، با زیرش عیناً یکی باشه، خالی بکنید اون جعبه رو ببینید هیچ فرق نداره، اون میوه فروش یا اون زارعی که در واقع میوه رو چیده همینجوری در هم چیده باشه، اصلا نمیبینه آدم. یا هر چیزی، خرما رو میخوان آدم بخره، جنس رو به هر حال یه جوری دیگه ای. این تدلیس دیگه، این در واقع فریبه، اینا همش دروغه. تو هر کاری بریم، یعنی یه نمایش، یه تبلیغ با یه کالایی که آدم بیفروشه یا خدمتی که به مردم ارائه میده، حالا تو هر رشته ای از مهندسی، پزشکی، یه تبلیغ، یه ظاهره، یه عنوانیه، ولی میزان سرویسی که آدم میده به مردم چقدر مطابقه در واقع همون واقعیتی است که وعده داده یا انتظار هستش، اینا همه در واقع دروغ تلقی میشه. که فراوان شما یه نهج البلاغه نگاهی بکنید، بخش عمدش درباره این صداقت انسان در رفتارش، حالا در رابطه با خداست یا خلق خداست یا با شخصیت خودش هست. از اهل بیت پیامبرم، از مثلا امام صادق و اینا نقد کردن که هیچ وقت مبلغ ما با سخنتون نباشید، با حرفتون. میگه کونو دعاتن لنا، دعوت کننده باشید به این راهی که ما میگیم، با اعمالتون، اجتهاد یعنی با تلاشتون، با صداقتتون و با احسان و خدمتتون به مردم. چه فایده داره که آدم همش وعده بده، تعریف بکنه، ولی عملش نشون بده که همه اینا کشکه، همه اینا حرفیست که دارن میزنن، جایی نداره. بنابراین حالا وقتی تو این برنامه نیستین و خودش رو ده تا برنامه اگر آدم بخواد شواهد رو بیاره، ما زیر بمباران توصیه به صداقت بودیم. یعنی اگه کسی بخواد بگه که نه ما اینجوری بودیم، مثلا از موقع که دیندار شدیم دروغگو شدیم، کم توجهیه به شناخت زمینه هاش. اگر یه دینی گفته بود که خیلی خب ثواب داره بگین دروغ، خب گفتیم تشویق داره، جامعه میشه. من در کتاب دارم عرض میکنم و در قرآن و سنت پیامبرش، ولی تا دلتون بخواید دروغای شرعی که به اصطلاح گفتن دیگه، بعضی از آقایون توجیه میکنن و برای مردم هم جا افتاده، اون حسابش از دین متفاوته. همینطور که حضرت عیسی مبارزش با دستگاه دینی بود، با کاتبان، با فریسیان، با علمای دین، احبار و رهبان بود، در هر دوره‌ای الزاماً عملکرد تشکیلات دینی، حالا اسمش رو روحانیت بذاریم، هر چی می‌خوایم بذاریم، الزاماً مساوی دین نیست. اگر دین آدم می‌خواد بشناسه، باید در سرچشمه، در کتابش بره و عملکرد رسولش یا الگوها و نمونه‌هایی که در صدر در واقع تاریخش بوده، نه عملکرد یک امتی رو. حالا اونو میتونیم بحثم بکنیم که حالا چگونه دروغ تو جامعه ما رواج پیدا کرده.
آقای بازرگان، یکی از راه‌های فرار و کلاهشهری گذاشتن و فرار کردن از صداقت این هست که یک مفهومی در قرآن مسلمین در آوردن به عنوان تقیه، و این تقیه به صورت عملی اینطور هست که در قالب اون هرچی دلشون میخواد غیر صدق میگن، یعنی در واقع دروغ و تحت عنوان تقیه هست که به اصطلاح در هر زمین، در هر سطحی، یا شما از سطح بالا شما حکومتی بگیر تا در خانواده هم میای، پدر و مادر هم تقیه میکنن برای بچه هاشون، یه چیزی رو، مطلبی رو ممکنه که صدق باشه نگن و خودشون رو به اصطلاح آزاد میکنن از دروغ گفتن. بله. و نرسیدن به صدق،
این اصطلاح معروفه، میگن بله دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این سخن سعدیه که البته جا افتاده در جامعه ما، ولی سعدی داستانی رو داره مطرح میکنه دیگه. پادشاهی یک اسیری رو آوردن مقابلش، رو پادشاه گفت ببرین گردنش رو بزنین، و اینو که می بردن، این دیگه چون دیگه از جان خودش گذشته بود، دید خب بخوام بکشن، دق و دلیش رو در بیاره، شروع کرد به بد و بیرا گفتن زیر لب به پادشاه. گفت پادشاه گفت چی داره میگه؟ یعنی چون می بردن فاصله ای بود، درست نفهمید. وزیرش که نزدیک او بود میگه که قربان داره میگه الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی آیه قرآن خوندی، آیه منظور اینه که خوش به حال کسانی که خشم و غضبشون رو فرو میکشن و از مردم میگذرن. یکی دیگه از وزرا که حسادت داشت به این میگه آه در برابر سلطان در چمچین موقعیتی چرا دروغ داری میگی؟ اون این حرف رو نزد، او داشت دشنام میداد به پادشاه. بعد پادشاه این حرف رو میزنه که میگه دروغ مسلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. حالا بالاخره اون وزیر آدم دلرحمی بوده، خواسته جان یک کسی رو نجات بده تا دیگه وراجی نکنه، حرف زیادی نزه. یعنی در واقع سعدی داره یه همچی چیزی رو میگه که وقتی جای جان یک کسی در بین هست، خطر کشتن یک کسی هست، حالا یک کسی این وسط یه حرفی بخواد بزنه، البته این چیز سعدیه در واقع، میخواد بگه آقا این اشکالی نداره. حالا اون داستانم ممکنه ساختگی بوده باشه، این داستان واقعیتی نداره، ولی سعدی میخواد اینو بگه. یعنی در واقع حرف سعدی حفظ جانه، برای حفظ جان حالا یه کسیه، تازه اونم دروغی نگفته، یه آیه قرآن رو میخونه. حالا دیگه این تو دستگاه دینی ما هم جا افتاده که دو سه حالت تو کتاب شیخ مرتضی انصاری و نمیدونم بعضی از بزرگان و فحول حوزه علمی قوم و نجف و اینا، بر حساس البته بعضی از روایات و اینا منتسب به امام صادق و اینا، یه استثناهایی گذاشتن در یه شرایطی میشه دروغ گفت. مثلا میگن که اگر جان کسی در خطر باشه، که هم موردیست که بنده گفتم، دوم برای اصلاح فیما بین، اگه دو نفر با هم اختلافی دعوایی دارن، حالا به یکیشون بگه اینقدر به تو علاقه داره، مثلا تعریف کرده پیش ما، حالا درست نیست سر این چیز مختصر با هم جدا بشین. در که دروغ میگه، خب عوضش بین دو نفر رو اصلاح دادین. سوم بعده به همسره، که حالا اگه یه چیزی میخوای نگی نه ندارم نمیشه، بعده ای بدید بهش. اتفاقا من یه برنامه تلویزیونی دیدم از ایران بود که تو اینترنتی که پخش میشد، یه ملای روحانیست که میگه اگه خانمتون گفت مثلا من چادر مشکیه نمیدارم چی میخوام، نگو ندارم، من پول از کجا بیارم، بگو چشم حتما میخرم، دروغ بگو، هم تکرار میکرد اینو، از مثالای زندگی خودش هم میزد، هی مرتب تو اون برنامه میگفت نگو که آخه نمیدونم تو میگی با من ازدواج کردی، من دیدی من مثلا شرایطم چگونه، دروغ بگو، انگار اون طرف نفهمه نمیدونه. خب یه بار میشه دروغ گفت، دو بار میشه دروغ گفت، بعد دیگه اصلا اعتباری نداره سخن تو. یعنی مشکل اینه که اون جوازی که مسئله جانه، جان در کاره، آمدن دیگه سوء استفاده ازش کردن. چه کسی اصلا بی خودی دروغ میگه؟ آدم هر وقت دروغ میگه یه منافعی داره، یعنی همه ما داریم توجیه میکنیم. رئیسمون میپرسه مثلا تو بودی که این کاری کردی؟ آدم پیش خودش میگه بگم بعد نکنه منو بیرون بکنن، دردسر بر من، نه من نبودم. هر دروغی به خاطر یه منفعتیه. بنابراین اشکالی که پیش آمده با توجیه و کلاشرعی‌هایی که انقدر گذاشتن که میتونی به زنت دروغ بگی، وعده های باهی بدی برای اصلاح دیگران، ما تو جلسه گذشته داشتیم من نظر علمی بررسی هایی که کردن رو مغز انسان رو دروغ، که اول مشکل مغز انسان عکس العمل نشون میده، اون قسمت آمیگدالای مغز با امارای اندازه گرفتن این انباجو، یواش یواش مغز عادت میکنه. اون دفعه من آیه قرآن هم خوندم که اگه کسی خطایی بکنه و هی احاطه پیدا کنه خطاها بهش، این اصلا وجودش رو فاسد کرده، نابود کرده، شخصیتش رو تباه کرده. و چطور ممکنه که آدم هی سر هر موضوعی دروغ بگه؟ یعنی به خصوص تو صحنه سیاست یه حربه‌ای شده اینجور دروغگویی، یا میگه ما که بر حقیم، ما که ولایت حق داریم، بنابراین حق داریم که دشمنانمون و مخالفینمون و حالا چه خارجی چه داخلی با برچسب‌هایی که خب آماده دارن از میدون به در بکنن. حتی یه حدیث معروفه که جعلیه درست کردن، حدیث معروف باهتوهم، میگه اگر دیدید مخالفتون طرفدارانی پیدا کرده، کسانی دور و برش جمع شدند، قبول ندارید اینا منحرفن، باهتوهم بهتان بزنید بهشون. بهتان یعنی چی؟ که طرف مبهوت بشه، که روحش هم خبردار نیست. یعنی اینا کسان، این چیزا ربطی به قرآن و سنت نداره، ولی در 1400 سال همینجوری رو چیزای جعلی آمده، دستاویزم پیدا کردن، حدیث هم داریم که پس میشه بهتان زد به مخالف، بهتان ناموسی بزن، اشکال نداره، بگو چیکار کرده. با همین احکام کشته میشن یه عده زیادی، اعدام میشن، اصلا روحش هم طرف خبردار نیست، ولی توجیه میکنن دیگه. خب ما که هدفمون خیره، این همون میشه ماکیاولیسم. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما حقیم، ما نمیدونم اسلام ناب محمدی هستیم، اینا مخالف ما هستن، ما رو قبول ندارن، یا شیعه نیستن یا ولایت این آقا رو قبول ندارن یا تو اون خطن. به راحتی مثل آب خوردن دروغ و اتهام به کسانی زده میشه که به این عنوان بتونن توجیه بکنن بین طرفدارشون تو جامعه که این پروندهش این بوده، این بوده، این بوده، این روابط داشته، این کار کرده، حالا یه جاسوسی کرده یا مشکلات اخلاقی داشته. به این دلیل ما که آدمی نیستیم که بی خودی کسی رو اعدام بکنیم یا زندان بکنیم. یعنی مشکل اینه که کار کلا شرعی به اینجا میکشه که از یک جوازی که حالا جوازم باز تو قرآنم نیست، فقط یه جا تو قرآن اومده راجب همون اول تاریخ اسلامه که همون داستان عمار یاسره که خب اینا اول کسانی بودن که به پیام توحید ایمان آورده بودن. خب او رو عمار یاسر رو با پدر و مادرش رو دستگیر میکنن، اون ابو جهلا تو اون صحرای سوزان اینا رو خوابوندن روی اون شنهای داغ، دستشون رو بستن، پاشون رو بستن، شکنجه دارن میدن، شلاق میزنن، بادارشون میخوان بکنن هی اسم اون بوتا رو بیارن و این نمیارن. جلو چشمش عمار میبینه که مادرش رو با نیزه تو شکمش میکنن میکشن، بعد پدرش هم میکشن. خب این جلو چشمش دیده، خب این اون چی که میخواستن میگه و بعد دیگه وجدانش خیلی ناراحت بود که پدر و مادرش مقاومت کردن کشته شدن ولی من دیگه چاره‌ای پیدا نکردم اون چی که گفتن. یه آیه قرآن در این وصف چنین موردی آمده که میگه که گناهی نیست بر کسانی که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. وقتی دل طرف به ایمان اطمینان داره، مؤمنه، ولی مجبور شده، در فشار قرار گرفته برای حفظ جانش، وجدانش ناراحت نباشه، خود غصه نخوره. خدا به دل آدم ها کار داره، نه اون چه که حالا جانش وقتی در خطر بوده دیگه این قدرت رو نداشته. خب بنابراین مثل اکل میته است. قرآن میگه گوشت مرده نخورید، خون نخورید، گوشت خوک نخورید، یه چیزا رو گفته. میگه مگر اینکه سخت در گرسنگی باشید و جانتون در خطر باشه، میتونید در حد سدجو گوشت مرده بخورید، خون بخورید، یعنی شرایطی پیش میاد. در واقع دروغ مصلحت‌آمیز هم در جایی است که جان خود شخص یا جان کسی در خطره برای جانه، ولی متاسفانه این جوازی داده چون آقایون هم در واقع کلا شرعی‌هایی درست کردن و انقدر فریب به قولی کسی میگفت که میخواد نزول بگیره نمیدونم چند میلیون، چون خب رباب و نزول اینا حرامه، معامله میکنه، میگه من این کبریتو با قیمت من 100 میلیون به تو میفروشم، این کبریتو میده به اون قطی کبریتو 100 میلیون میده. یک کسی میگفت که با این آدمی که حاضر یه کبریتو 100 میلیون بخره اون اصلا دیوانه است، مهجوره، معامله با مهجورم حرامه. این کلا شریعا رو وقتی درست کردن مریدا هم یاد میگیرن و دیگه دروغ رو به عنوان یه حربه عادی زندگی به کار میبرن، ولی دروغ شرعی ما اصلا نداریم در قرآن. اگرم باشه که تو قرآن نیست، حد اکثر عقل آدم میتونه بگه اگه جان یک کسی در خطر بود، نه غیر از اون.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اشاره کنیم به کتابی که مرحوم پدر مانس مهدی بازرگان در ارتباط با دروغ در دین و دنیای ما. این میخوام ببینیم با توجه به این مسائلی رو که ایشون اشاره کردن بهش، عواملی که این آفت رو، این ملت آفت زده شده، آیا برای رهایی از اون آفت هم ایشون راهچاهایی رو اشاره بهش کردن ایشون که بشه روش بحث کرد و ادامهش داد؟ البته این کتاب خب 25-6 سال پیش نوشته شده، به اصطلاح نوتاش بوده، 2 سال پیش اجازه چاپ گرفته، ولی خب مطالب ممکنه یه مقدار قدیمی هم بوده باشه، مسائل جدیدتری تو این 20 سال گذشته اتفاق افتاده باشه.
بله، ایشون در واقع یک تجزیه تحلیلی کردن که چرا اینطور شده، رو 5 عامل انگشت گذاشتن. حالا معناش این نیست که حتما این 5 عامل اینا خب با هم تفاوتی داره، بعضیاش موثرتر بوده یا کسانی میتونن به این چیزایی هم اضافه بکنن. اول وضعیت اقلیمی ایران و وضعیت تاریخی و جغرافیایی ایران، ما در اقلیمی بودنیم، یعنی از نظر توپوگرافیک، از نظر زندگی های پراکنده، حالا بعضی کشورها مثل فرض کنید در انگلستان کارشون تجارت بوده، با کشورهای دیگه دنیا کنار رودخانه های بزرگ پر آب زندگی میکردن، یه زندگی گروهی داشتن، جامعه با هم زندگی میکرده، تبادل داشته، نیازمند این که ما دیگران رو بشناسیم، رفتار مثلا مناسبی داشته باشیم، تجارت دیگه آدم مشتریش رو دست بده خب دیگه سودی نداره. ولی ایران به خاطر وضعیت اقلیمی، ما در روستاهای پراکنده زندگی میکردیم، شهرنشینی از آغاز گسترده نبوده مثل کشورهای اروپایی. در ده تقریبا شخص خودکفاست، 4 تا بز یا گوسفندی داره یا گاوی مثلا داره و همه چی تو خودشونه، با دهات مجاور هم خیلی کار نداره، زندگی فردیه، یه قناتی هست و یه آب باریکه‌ای داره میاد و ما هم زندگی خودمون رو داریم میکنیم. یعنی زندگی کشاورزی هم خیلی با برنامه ریزی ارتباط نداره، یه سال خوب کار کرده، خوب تلاش کرده، بارون نمیاد، یه باد بی موقعی میاد، یه تگری میزنه، محصولات و شکوفا رو از بین میبره، یه سال نه اصلا کارم نکرده، هوای خوبه، شرایط مساعده، میوه فراوان. یعنی دیده که به دست ما نیست، قضا و قدریه، خدا بخواد میشه، نخواد نمیشه. برخلاف مثلا تجارت که در کشور اروپای بوده، پیشبینی، برنامه ریزی، مردم شناسی، عدد رقم برای 5 سال آینده، برای 10 سال آینده، باید با آدم ها کار بکنیم. یعنی بخشیش رفتن روی مسائل اقلیمی و تاریخی. همطوری که تاریخ رو من برنامه گذاشتم اشاره کردم که ما در واقع دائما در معرض هجوم همسایه ها بودیم، به جز در دوران هخامنشی و دوران مثلا تازه اشکانیان هم از یه نواحی دورتری هم بوده، اونا هم خیلی اسم ایرانی نمیشه گذاشت، دوران ساسانیان اینا البته. بعد دیگه همش مورد هجوم ترکان غزنوی و سلجوقی و از یه بر افغان ها و افشارجیه و نمیدونم ایلخانان، و همش در واقع در معرض حمله و هجوم بودیم، چون ضعیف بودیم مجبور بودیم که تبعیت بکنیم، انطباق بدیم خودمون رو با مهاجمین، که یه بحث مفصلی تو زمینه جلسه گذشته کردم. پس یکی بخش تاریخی جغرافیاییه، مثلا اقلیمی و معیشتی ماست که ما رو فردی کرده، ما توی ورزش های فردی قوی هستیم، تیم ورک نمیتونیم بکنیم در کارهای اجتماعی، برای اینکه تمرین نکردیم نمیتونیم. زندگیمون در 2500 سال گذشته فردی بوده عمدتا. در بخش دوم درباره استبداد تاریخی صحبت میکنن و عوارض یک حکومت استبدادی. تاریخ رو اسب سواران ساختن، حالا قبلا که تانک و توپ و این حرفا که نبوده، مهاجمین با اسب می آمدن. ایران در معرض سوم ستوران، حالا مغول و چنگیز و تاتار و یا اصلا چپ و راست در واقع به ما حمله می کردن. خب معمولا وقتی کسی پیروز می شده، خودش رو به زور آمده غالب می کنه به یه ملت، و بعدم بقاش هم با زوره، با دروغه، با شعرهایی رو که به استخدام خودش میگیره که تعریف و تجلیلایی بکنن و دستگاه دینی رو زر و زور و تزویر رو با هم متحد میکنن که بمونه، و تخم دروغ و نفاق و چند چهره بودن رو تو جامعه میکاره. بخشی از اون کتاب درباره این سلاطینی است که بر ایران حکومت کردن از 14 قرن گذشته، 4 قرنش تقریبا حکومت ها خالص ایرانی بودن، حتی مثلا صفوی هم در واقع از سادات عرب نژاد بودن، حتی دوران قاجار هم اینا ترک بودن، یعنی ایرانی خالص که بگیم یک کمتر از یک سوم بوده. تازه اونایی که سلاطین فارس هم بودن، بلایی که سر ملت ما آوردن کمتر از مهاجمین نبودن. اینی که یکی از عواملی که ایرانی رو مجبور کرده به رنگ روز در بیاد، خودش رو منطبق بکنه با شرایط برای که بتونه زنده بمونه، همین نقش ایفا کردنه که هی شخصیتش در مثلا ژن‌های وجودیش خاصیت انطباق پذیری با محیط، مثل بعضی از سوسمارا هست که یا بعضی ماهی ها تو دریا از هر جایی که رد بشن به رنگ محیط در میان، استعداد و قابلیت نقش ایفا کردن، بوقلمون صفت بودن، این در واقع پدید میاد توی ملتی که قرنهای متمادی زیر فشار و استبداد بوده باشه. بخش سومی که مطرح کردن اکراه در دستگاه‌های دینیه. ایشون کاملا توضیح دادن که در قرآن از اول گفته لا اکراه فی الدین، اصلا در مقوله دین فشار و اکراه و اجباری نیست. قرآن بارها به پیامبر گفته که ما انت علیهم به مسیطر، تو حق سیطره نداری بر مردم، دیکته نمیتونی بکنی، دیکتاتور نیستی. ما انت علیهم به جبار، تو جبار نیستی. ما انت علیهم به وکیل، کار مردم به تو نسپردیم، وکالت نداری. ما انت علیهم به حفیظ، حق نگهبانی مردم نداری، نماز میخونه نمیخونه، ایمان داره یا نداره. میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارون، اصلا مگه ما رسولان حق داریم که الزام بکنیم شما رو در چیزی که دوست ندارین؟ میگه ما انا من المتکلفین، پیامبر میگه من اصلا اهل تکلیف کردن به شما نیستم. یعنی یه نگاه ساده به قرآن نشون میده که مطلقا قرآن نمیپذیره که دین با اکراه پذیرفته بشه. دین یه امر قلبیه، قلب قوانین خودش رو داره، زور نتیجه کاملا معکوس میده. ولی برعکس شده از موقعی که در واقع، حالا بگذاریم سه تا حمله اول از ناحیه ایران برای سرکوب جنبشی که در عربستان به وجود آمد، تو منطقه هیره بین النهرین اونها بودی، عراق فعلی، ولی خب بالاخره شکست خورد، ایران برگشت، اونا اون وقت اومدن. ولی وقتی آمدن کیا بودن دیگه؟ همون بنی امیه بود، بنی امیه که خود خاندان پیامبر رو در دورانی که همه میدونیم داستان قتل عام کربلا و اصحاب پیامبر رو کشتن، همه اهل بیت پیامبر هم اینا کشته شدن بعدن. خب اونایی که با خاندان پیشوای مذهبی خودشون چنین کردن، انتظار بوده که بیان تو ایران ما رو رو سر خودشون بذارن. بنابراین اسلام توأمه، یعنی مسلمون ها همون اعراب با همون خصلت های اون موقع با خشم و خشونت آمدن. طبیعتا حالا یواش یواش ایرانیایی بر حال پذیرفتن و با خود اعراب هم خاطر اسلام جنگیدن. داستان بر حال ابو مسلم خراسانی و جنبش های سربداران و جنبش های که در خراسان به خصوص در دفاع از اهل بیت پیامبر علیه به اصطلاح بنی عباس و اینا، خب همه به خاطر داریم. مثلا بنی عباس و ایرانی ها رو کار آوردن دیگه، نرفتن سراغ سرداران ساسانی. یعنی ولی به هر حال تو ایران کشتار بوده، برخورد بوده. خب این اثر میذاره تو روح یه ملت، یه ملت مغلوب. خب وقتی که دین رو درست نشناخته باشن یه دی با زور بیارن، خب این عوارض رو در واقع داره. تو این کتاب این رو بحث کرده که چطور یه انحراف بزرگی اون مسلمانان اولیه داشتن که در واقع فکر کردن با کشورگشایی میتونن این پیام رو برسونن. اتفاقا جالبه که اسلام در غرب عالم با شمشیر رفت، در اروپا رفت، اسپانیا رو گرفت، ولی با زورم براخره پس زدن. ولی در اندونزی، در مالزی، در آسیا شرق، اونجا اصلا جنگی نشد، اونجا موندگار شد. حتی تو چین هم یک ایالتی اصلا مسلمونه، تجار رفتن اونجا تو روابط درست. یعنی اونجایی که با زور وارد شد، عکس العمل عمیق تاریخی خوب گذشته و مردمم به رنگ دین حاکم در واقع در اومدن. بخشی در واقع نقش اکراه در ورود یک آیین به یک مملکته. در یه بخش دیگه به خود تشکیلات دینی، به دستگاه روحانیت که درش دروغ هست، که خیلی اون قسمت البته سانسور کردن قبل از چاپ، اون تو میگن اصلا ما در اسلام مزد نداریم برای دین. پیامبران اهل بیت اونش پول نمی گرفتن. یه وظیفه ایست که هر کسی به آگاهی رسیده با دیگران آگاهیاشو در میان بگذاره. تعلیم دین که مزد نمیتونه باشه. اصلا میگن تأسیس نهادهایی که از طریق وجوهات زندگی بکنند، این خودش انحراف از دینه. این خودش دین میشه دکان دنیا. تنها از خودشون هم از آقای مطهری، یه کتابی بعد از فوت آقای بروجردی در ایران منتشر شد، مجموعه مقالاتی بود که صاحب نظران نوشتن، کتاب به نام مرجعیت و روحانیت. دو تا مقاله از آقای مطهری هست. سخت‌ترین نقدارا رو به دستگاه روحانیت شیعه آقای مطهری کرده. میگه روحانیت ما مقلد توده‌های عوام مردمه. مقایسه میکنه با دستگاه دینی اهل تسنن. میگه اونا چون حقوق بگیر دستگاه اوقاف هستن، وزارت اوقاف هستن، هیچ وقت علیه دولت حرف نمیزنن. دستگاه روحانیت اهل تسنن در کشورهای سنی مذهب عقیم در مقابل حکومت، برای اینکه خب نونش قطع میکنن، برای اینکه زندگیش در واقع معطل خواهد شد. میگه تو دستگاه شیعه برعکسه، در برابر حکومت ها اگر بخوان زبونشون میتونه دراز باشه، ولی نیازمنده، چون مردم هستن، وجوهات هستن، خمس و زکاتن، حرفی رو میزنن که تودهای مردم بپسندن. یعنی در واقع دستگاه روحانیت تابع و مقلد تودهای مردمه، حرفی نمیزنه که اونا نپسندن. برابری عامیانه میشه تعلیمات ما، ما تابع عوام هستیم. یه بخشیش بنابراین دروغ از طریق همین ریاکاری ها، تظاهر ها، به قول حافظ واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون و کار دیگر میکنن، همون انحرافی که در دستگاه روحانیت دینی به وجود آمده بود که عیسی باش مبارزه میکنه و بعدن تو خود مسیحیت به وجود آمد که همش ظواهر و تشریفات و آداب و لباس و تزیینات و کلیسا و یعنی همش ظاهره که باید، در خود اسلام هم دستگاه روحانیت در واقع همون راهو طی کردن. اینم یکی از عواملی است که دروغ نهادینه میشه توی جامعه. و پنجمین مطلبی که اشاره شده ضربه ای است که ما از غرب خوردیم وقتی که این انحرافات به وجود آمد در امت‌های اسلامی و اروپا بعد از رنسانس شروع کرد به تیکاف کردن و سرعت در پیشرفت‌های علمی و صنعتی و نظامی و سیاسی و هنری و غیره. یه مرتبه چشم باز کردیم، یعنی هم جوامع مشرق زمین، هم کشور اسلامی و به خصوص ایران، یه مرتبه خودمون رو 100 تا سال عقب دیدیم که به گرد اونها نمیرسیم. این یک خودباختگی و استعفای از شخصیت به وجود میاره. وقتی آدم ضعیف و ذلیل میشه، تو سری خورده میشه، احساس میکنه به قول تقی‌زاده اون زمان رضا شاه بودیم، ما باید از موی سر تا ناخون پا غربی بشیم، یا به قول آل احمد غرب زدگی. در واقع اون چه که اینجا مطرح میشه اینه که در واقع یک اشتباه ایرانی ها که فکر کردن که اونا پیشرفت کردن به دلیل کنار گذاشتن دین بود، غافل از این که کلیساهای اونها اگه شلوغتر از مساجد ما، کلیسای اونا روزی شنبه از مساجد جمعه نباشه خلوتتر قطعا نیست. حداقل کسانی که تو امریکا هستن به وضوح میبینن پولی که مردم برای مراکز دینی میدن، خیریه ها میدن، اصلا قابل مقایسه نیست. و تو هر خیابونی انواع کلیساها، مراکز در واقع دینی هست. ما این تصور غلط رو در اولین برخورد کردیم و استفاده دادیم از همه مبانی اخلاقی خودمون. خود اینم در واقع یکی از مشکلات به اصطلاح زبون شدن در برابر هجوم فرهنگ غرب بود. اینا رو به حال به تفصیل در بخش کتاب صحبت کردن.
آقای مازگان خیلی متشکر، وقتی نداریم. فقط میخواستم خواهش کنم که نوبتی دیگر در خدمت شما باشیم که در ارتباط با هر کدوم از این موارد پنجگانه ای که صحبت کردید در این کتاب آمده، ما ببینیم چه راه حلایی میتونیم پیشنهاد بکنیم برای رهایی از این آفت به اصطلاح دروغ که درگیرش هستیم.
بسیار خوب،
انشالله که بتونیم این را انجام بدیم.
و
تشکر میکنیم از شما که مطالبی را از این کتاب و نظرات خودتون عرضه کردید. خیلی متشکر از شما بینندگان عزیز، با امید دیدار شما. خدا
حافظ و نگهدارتون.